بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز اگر بوستان تشریف داشتید من نتونستم خدمتتون برسم چون مراسم تشییع و نماز و اینا طولانی شد دیگه. من دیدم که وقت این کلاس حدودا نیم بود دیگه، تقریبا تمام شد. من به لحاظ بالاخره احترام مقام استاد دیگه فکر کردم شاید شایسته نیست که این تشییع را نیمه کاره بگذاریم، دلمون میخواست تا آخر خلاصه باشیم دیگه. بعضی رفقا شاید تشریف آوردین معطل شدین، من عذرخواهی میکنم. بحثمون درباره پراگماتیسم بود به عنوان یک نظریه ای که در دوران و عصر جدید به عنوان ملاک حقیقت در معرفت شناسی مطرح شده، جایگزین نظریه مطابقت، یعنی مطابقت با نفس الامر و واقع، که نظریه سنتی قدیمی و مورد قبول اکثریت متفکرین بشری بوده است. خب این نظریه اجمالاً در جلسه قبل مطرح شد و ارزیابی هم دربارش انجام دادیم. من یه چند تا منبع رو باز خدمت دوستان عرض می کنم که اگر بعد مایل بودید درباره این نظریه مطالعه بیشتری داشته باشید به منابع رجوع بفرمایید. علاوه بر اون دو منبعی که قبلا عرض کردیم، یکی پراگماتیسم که اثر خود آقای ویلیام جیمز بود، یکی هم کتاب دیگری که به نام چهار پراگماتیست چاپ شده، اون دوتا را قبلا عرض کرده بود. در کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون که تاریخ فلسفه خیلی مشروحی است، شاید مشروح‌ترین تاریخ فلسفه است که نوشته شده است، اون مقداری که ترجمه شده از این مشروح‌تر نیست، 9 جلد، کتاب خیلی مفصلی است. در جلد 8 تاریخ فلسفه کاپلستون، فردریک کاپلستون، یک متکلم تومایی، یعنی طرفدار توماس آکویناس، ولی خب در همین قرن 20 زندگی میکردن، دیدگاه های زیادی داره ایشون، فرد شاید که معروفی است کاپلستون، کتاب های زیادی داره و از مهمترین کتاباش هم کتاب تاریخ فلسفه است که خیلی تحلیلی و مفصله. جلد 8 درباره پراگماتیسم بحث کردن در 4 گفتار یا 4 فصل. یک بخشی از این جلد به پراگماتیسم اختصاص پیدا کرده که 4 نفر را از شخصیت‌های شاخص این مکتب هر کدام را در یک فصلی مطرحشون کرده. مثلا همون آقای چارلز پیرس در یک فصل صفحه 334 تا 361 مربوط به ایشونه. بعد ویلیام جیمز در یک فصل دیگری است از 362 تا 380 مربوط به ویلیام جیمز. فرد سوم شخصی است به نام شیلر، صفحه 380 تا 384 مربوط به ایشون. و نهایتاً آقای جان دیوئی که ایشون هم خیلی معروفه، 385 تا 412. یعنی مجموعاً کتاب کاپلستون جلد 8 از 334 تا 412 مربوط می شود به پراگماتیسم. دومین منبع باز کتابی است به نام تاریخ فلسفه از ویلدورانت، 1 صفحه 443 تا 459 مربوط به همین بحث پراگماتیسم تبیین کردن، بررسی کردن. کتاب دیگر کتابی است به نام کلیات فلسفه، دو نویسنده دارد، آقای ریچارد هاپکین یکی از این دو نویسنده است و آوروم استرول نویسنده دوم کتاب کلیات فلسفه. حالا همون شما ریچارد هاپکینش حفظ کنید کفایت میکنه، اون دوم نیست خیلی. کلیات فلسفه آقای ریچارد هاپکین و رفیقش، صفحه 385 تا 394. و چهارم کتاب فلسفه عمومی، فلسفه عمومی پل فولکیه نویسنده این کتاب است. پل فولکیه، فی و واو لام و کاف و یه و هه، فولکیه، صفحه 357 تا 363، مربوط به همین بحث پراگماتیسمه. و آقای فروغی هم در کتاب سیر حکمت در اروپا جلد سوم، حالا اینی که من دارم قدیما داشتم، یک جدیدن چاپ شده، قشنگ چاپ شده این کتاب و سه جلد در یک مجلد، چاپ هرمس هست، خیلی چاپ قشنگی داره، شکیله، اینو من فعلا از این آدرس میدم، سیر حکمت در اروپا جلد سوم، البته سه جلدش عرض کردم در یک مجلده، صفحه 759 تا 763. خب در آثار شهید مطهری و همون کتاب مسئله شناخت یا همون اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون هم بحث دارن. مرحوم صدر در اون کتاب فلسفتنا یا فلسفه ما ایشون هم بحث دارن. معمولا چون مطرح بوده این نظریه و آدمای شاخصی پشت سرش بودن و مطرحن، بالاخره شخصیت‌های مشهور و معروفی هستن، اهل فکر و اهل نظر که وارد این حوزه شدن به این پرداختن، یعنی بحث پراگماتیسم را مورد بررسی و آگاهی قرار دادن. حالا من این چند تا این منبع‌های مهمتر رو عرض کردم خدمت. خیلی خوب، خب برگردیم. اصل پراگماتیسم این شد که ملاک حقیقت در نظریه ها، گزاره ها، نظریه ها این است که نفع داشته باشه، مفید باشه، کارایی در عمل، کارایی داشته باشد و مصلحت درش باشه. این ترجمه کردن پراگماتیسم را به عملگرایی، فایده‌گرایی، اصالت مصلحت، اصالت در عمل، حالا با ترجمه های مختلفی که از این شده، مضمونش این هست. بله، گاهی هم در کلمات خود آقای ویلیام جیمز، همین کتاب پراگماتیسم را که من مرتب مطالعه می‌کردم، دیگران هم نقل کردن، اونجا هم هست، گفته حالا ما منکر نیستیم که واقعیتی هست و مطابقت با واقعیت هم در معرفت هست، این را نمیخوایم انکار بکنیم، ولی مطابقت با واقعیت اگر در کنارش فایده و مصلحت و منفعت و اینا نباشه، به تعبیر عامیانه کشکه مثلا، اینجوری یعنی آدم خودش را حلاف کرده مثلا، یه اونی که حرف اول و آخر را میزند این نیست که حالا این سخن ما، نظریه ما مطابقت با واقع داره یا نداره، حالا یا داره یا نداره این خیلی مهم نیست. یعنی اونی که خیلی مهم است اینه که ببینیم این چقدر سودمنده و نافع برای انسان هست. بنابراین در عین این که مطابقت با واقع را کلن رد نکرده، اما کم رنگ کرده، حداقلش اینه که کم ارزش، کم اعتبار کرده، که اونی که بیشتر مطرحه و شاخصه همین منافع بودن و مفید بودنه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی فعل جمله گاهی، بله، مثلا اینا میگن مانعی نداره کنده، یعنی مهم اینه، یعنی اون که حرف اول آخر میزنه همین نافع بودنه. بله، یعنی جایی خواستن گویی مثلا یه جوری تعبیر بکنن که رقیبشون رقیبان سرسختی دارن، به قول خودشون خردگرایان، عقلگرایان سخت در مقابل اینا ایستادن. توجه می فرمایید، خیلی منتقدین قویی دارن و مسخره کردن گاهی، یعنی این نظریه را در حد اون رقیبهای اینا هی تو سرش زدن و مثلا خیلی مضحکه گرفتن، یعنی که نه اینجورا برخورد کردن. و این مثلا آقای ویلیام جیمز این سخنرانی هایی که کرده میخواسته دفاع بکنه از این نظریه خودش، یعنی حرفایی که شما میزنین نیست و مثلا چنین میگم و فلان. بل بعضی از جاها گفته حالا ما اینجور نیست که اصلا واقعیت رو مطلقا قبول نکنیم، اما معنی مطابقت با واقعیت این که شما میگید نیست. واقع نگری این است که به نفع انسان تمام بشه، نه اینکه حالا منهای نفع انسان بگیم آه شما واقع نگر باش این سود داره یا نداره خیلی مهم نیست. میگه نه خیر، واقع بین بودن و واقع نگر بودن یعنی چه؟ یعنی ببینیم این کاری که میکنیم، این علم ما، نظریه ما سود داره یا نه، و در نهایت به این منفعت و مصلحت اهتمام ورزیدن. این حالا حاصل نظریه پراگماتیسم که گفتیم ریشش هم پراگما هست، کلمه یونانی به معنای عمله، به معنای نزا گفتن اصالت عمل، چیزی که در عمل مفید باشه. خب حالا اجمال نظریه حالا با تعابیر مختلفی که داره برای ما فعلا این مقدار کفایت می در ارزیابی. حالا دلیلی همین ها نه، واقعیت یعنی عالم خارج از ذهن. حالا دلیلی هم اینها دیده نشده است که بر این مطلب اون چنان دلیلی اقامه کرده باشند، الا اینکه گفتن که حالا شما به خودتون رجوع کنید، یعنی اینطوری ها انسان را ببینید، به خود انسان رجوع بکنه، اصلا انگیزه اش برای اینکه بلند میشه اقدام میکنه به مطالعه و نظریه پردازی چی چیه؟ معمولا انسان‌ها انگیزشون چیه؟ که به یه نفعی برسن، یعنی که اندن نفع گرایی، سود گرایی در نهاد انسان نهفته است. این عمده دلیلی که شاید بشه در کلماتشو پیدا کرد همینه، که یک امر فطری است، یک امر ذاتی سرشتی است. یعنی انسان خلاصه دست به هر کاری که بزنه که از جمله تحقیق و پژوهش و نظریه سازی و اینا باشه، این دنبال یک فایده است. پس معلوم می شود که غایت القصوا و اون مقصود نهایی انسان حتی در حوزه معرفت فایده است، دنبال نتیجه فایده. خب اگر اینه، خب ما باید همین رو مقیاس بکنیم، همینی که انسان دنبالش می گرده همین رو ما بایستی مقیاس و ملاک قرار بدیم، ببینیم حقیقت داره یا نه. شما دنبال چی هستید؟ دنبال این که ببینیم این که نافع هست یا نه. خب پس حق و باطلش هم با همین بسنجید. این عمده استدلالی است که من نگاه کردم ببینم دلیلی اقامه کردن به همین برمیگرده، که خواستن بگن یک امر فطری جبلی سرشت انسانه، همه ی عالمان متفکران دنبال این میگردن، نوع انسان ها اینجور هستن. اینم بالا در نظرتون باشه به عنوان یک مثلا استدلالی بر این نظریه. اما ارزیابی که درباره این نظریه شده است، من خیلی فکر کردم که این را چطوری مجدداً یک بازبینی و بررسی و ارزیابی بکنیم. یک جلسه ای بود اساتید رشته کلام، حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی صحبت می فرمودن، جمع اساتید تخصصی علم کلام بودن. ایشان یک نکته ای را فرمود به آقایان، فرمود من یک توصیه‌ای که میکنم اینه شما دو تا مطالعه داشته باشید برای تدریس. مطالعه اول برای اینکه اصل مطلب فهمیده شود، مثلا میخواید فرض کنید مطلب کفایه را تدریس کنید یا یک مسئله اصولی یا فقهی یا کلامی یا هرچه، اول خود مطلب را مطالعه کنید که خوب فهم بشه. میشون میفهمم من دو جور مطالعه میکنم، اول میرم دنبال فهم مطلب، وقتی یه مطلب خوب حلاجی شد و متوجه شدم و روشن شد، مطالعه دوم شروع میشه. فهمیدن دوم فکر میکنم، مطالعه یعنی فکر، فکر میکنم ببینم اینو چطوری عرضه کنم. این کار دوم. فهمیدن دو تا کار شما بکنید، فهمیدن من دو کار میکنم معمولا. خب حالا ما هم کار اول اینه که چی هست این مطلب، بعد از کجا شروع کنیم، به کجا ختم کنیم. بله من نهایتاً حالا این مشایی هم دیگه ما تقریبا کلاممون مشاییه دیگه، از خانه که راه میفتیم تا اینجا فکر میکنیم، یعنی اون چه شب فکر کردیم و قبلش فکر کردیم و نوشتیم، گاهی همه به هم میریزه در همین مسیری که من فکر میکنم. ولی یه جور من نوشته بودم، الان نوشتم، همراه هم از البته من نوشتم که از کجا شروع کنیم. بعد در راه که میامدم فکر کردم نه، اون که آخر گفتیم رو اول بگیم بهتر است. ولی اونی که آخر دفعه میخوایم بگیم از همینجا شروع بکنیم. خب سوال اولمون چه باشه؟ این آخرین بود، اون که نوشتم آخرین بود، ولی حالا میگم اول همینو بگیم. سوال کنیم که خیلی خوب، شما میفرمایید ملاک در حقیقت داشتن هر نظریه‌ای چیست؟ ملاک حقیقت در هر نظریه و هر گزاره نفع آن است، این است که نافع باشه، نقش کارکرد عملی داشته باشه. میگیم خیلی خوب، خود این فرمایش شما خودش یک گزاره و یک نظریه هست یا نه؟ خب علی القاعده هست دیگه، یک نظریه هست دیگه، موضوع داره، محمول داره، نظریه هست. همین که میگوید ملاک حقیقت یا صدق در نظریه و گزاره این است که نفع داشته باشه، در عمل کارایی داشته باشه، خود این یک نظریه از یک گزاره است. میگیم خود این حقیقت دارد یا نه؟ خب اگر بگیم که حقیقت ندارد، خب قطعا نمیگن آقا این میشه باطل دیگه، میشه کذب. اگر بگوییم که این که خب یعنی نظریه ما کذبه، اصلا گوش نکنید به حرف ما، این که نمیگن. پس این قطعا اگر سوال کنه میگه بله این حقیقت داره. میگیم خب ملاک حقیقت داشتن همین چی چیه؟ خود همین، خود این یک گزاره است. حالا چرا این حقیقت دارد؟ چه ملاکی میخواد دیگه، بالاخره حقیقت ملاک میخواد، بدون ملاک نمیشه که، یک معنایی داره، یه تعریفی داره. ما هو الحقیقت، ملاکش چی چیه، جنسش چیه، فصلش چیه؟ خب بگید که همین نافع بودنه، یعنی اینی که من گفتم که نافع، اگر نظریه نافع باشد، نقش عملی داشته باشد، پس حقیقت دارد. میگیم خب حالا این حرف شما که اگر نافع باشد حقیقت دارد، این ملاکش چیست؟ میگید خب چون که نافع است دیگه، چون نافع، هر چیزی که نافع باشد حقیقت دارد. میگیم این دور میشه، این مصادره به مطلوبه، یعنی شما دلیلتون با مدعاتون یک چیز. این مثل این است که شما میگویید که بله الف مثلا الف یعنی نظریه، الف حقیقت دارد. میگیم چرا؟ میگید به خاطر ب یعنی نفع دارد، الف حقیقت دارد لعجل ب یعنی چون نافع است در عمل. میگیم خب حالا الف حقیقت دارد چون به خاطر ب، خود این چرا حقیقت دارد؟ میگید خب دیگه این دیگه خودش، این دیگه کنه، باید اینجور برگردم بگم دیگه این مافوق این سوال هاست، چرا بردار نیست، یا باید یک ملاک دیگری بیاوریم. نمیتوانیم بگوییم که چیزی که نافع است چون نافع است پس حقیقت دارد. بله شما میتونید بگید آه فلان چیز نافع است پس حقیقت دارد، اما برگردیم بگیم حالا این حرف شما چرا حقیقت داره، این برمیگرده که بله خب دیگه چون نافع از حقیقت دارد. میگیم خب چرا چون نافع از حقیقت دارد؟ خب چون نافع از حقیقت دارد پس این حقیقت دارد. یعنی هر چیزی که حقیقت نافع از حقیقت دارد، پس بنابراین این هم از آن حیث که نافع از حقیقت دارد پس حقیقت دارد، خودش میشه، دور میشه. یا اگر بگید که نه این دیگه مثلا بدیهیه، این دیگه جز بدیهیاته، اصلا سوال ناپذیره، خب میگیم خیلی خب پس شما برای یه ملاک دومی هم دارید. ملاک حقیقت داشتن فقط این نیست که نافع باشد، بله نهایتا میرسیم به یک جایی که اون ملاک حقیقت داشتنش بداهت است. مثلا دکارت چطور معتقد شده است که گفت من در همه چیز شک میکنم، میخوام از اول اندیشه های خودم رو بررسی کنم، وارسی کنم، ببینم درسته یا نه. خب سعی میکنم تو همه چی شک کنم. اگر تونستم به یک مطلبی مثل ریاضیات، گفت ریاضیات دیگه خیلی خوبه، علم خیلی نابیه چون که همه بدیهیه، مفاهیم ذهنیه، اگر بتونم به اینجا برسم دیگه خیالم جمع بشه که درسته. یعنی بداهت را ملاک چه کرد؟ بداهت را ملاک حقیقت داشتن کرد. و شما بگید این مثلا این چون بداهت داره دیگه، این واضح از نظر ما، پس معلوم شد شما یه ملاک دیگری برای حقیقت برای ما معرفی کردی که مثلا بداهت باشه. حالا اگر کسی گفت بداهت خودش تمام الملاک نیست، اون بحثایی وقت اشاره کردم خدمت شما، بداهت اگر نقشی داشته باشد مربوط به مقام اثباته نه مقام ثبوته. به قول شهید مطهری بداهت معیار حقیقت است نه ملاک حقیقت. ملاک حقیقت نهایتا برمیگرده به این که با نفس الامر چه باشه؟ مطابق باشه. حالا از کجا بفهمیم که با نفس الامر مطابق است؟ میگه اگر به بداهت رسیدید، بداهت آینه است، مرآت، عنوان مشیر، کاشف، شاخص، که بله این با واقعیت مطابق داره، مطابقت داره. اونم البته مستظر باشه تا بداهت، به همون تعبیر شهید مطهری من به کار میبرم، حالا اصطلاح هستا، اصطلاح ایشون فهمد اونی که مقام اثباته، میگیم معیار، معیار حقیقت یعنی راهنما، تابلو. اونی که ملاک نفس الامر و حقیقت میشه میگیم ملاک. بداهت ملاک نیست ها، ملاک حقیقت، بلکه معیار و شاخص و نشانه حقیقت داشتن است. حقیقت داشتن طبق اون نظریه معروف اینه که با واقع و نفس الامر مطابقه. منتها ما از کجا بفهمیم که نظریه های ما، ادراکات ما با واقع مطابقن؟ اگر کسبیات رو به بدیهیات برسونیم، نظریات رو، اون وقتی که خیالمون جمع میشه که با واقع مطابق. پس حالا در هر صورت اگر بداهت را ملاک بدانیم یا ندانیم، نقدی که بر این نظریه میشه که شما ثنوی شدید در ملاک، وحدتگرا نیستید، یعنی نمیتونید بگید منحصر است. پس پراگماتیسم میگوید که ملاک حقیقت منحصر است در چه چیز؟ در نفع عملی داشتن. به عبارت اخرى دوستان یک نکته دیگری بگم، شاید اون ابهام باشه، اگر انشالله خدا کمک کنه بله که اینا ابهامات رفع بشه دیگه. وقتی که میگویید فلان نظریه مثلا قانون جاذبه یا مرکب بودن آب از مثلا فرض کنید اکسیژن هیدروژن، یا آب منشأ حیات بودن آب، یا هر چه، وقتی میگویید فلان نظریه حق است چون نافع است، از چه طریقی نافع بودنش رو بررسی میکنیم؟ راه این که این نافع هست، مفید هست، یا مضر، کارآمد یا ناکارآمد، چی چیه؟ خودشون گفتن ها، گفتن تجربه، تحقیق. یعنی باید بیایم در متن عمل لمس کنیم، باش مواجه بشیم. یک بحث تئوریک نیست که صرفا نظری باشه بنشینیم توی یک خلوت وایو هم فکر کنیم، نه، باید این تو متن عمل نشون بده که آیا این نظریه مفیده یا مفید چی نیست. پس این تحقیق پذیری، قابل تجربه بودن، در صحنه عمل آمدن، این راهیه که ما بفهمیم که یک نظریه مفید هست یا مفید چی. یا دقت کنید، خوب دقت فرمایید، خود این نظریه، خود این نظریه پراگماتیسم، نظریه چیه؟ نظریه چی چیه؟ میگه که نافع بودن ملاک حقیقت است. خب اینی که نافع، خوب دقت کنید به عرضم، آخر دقیق است، اینی که نافع بودن ملاک حقیقت است و میشه تجربهش کرد؟ همینا، خود این راه. بله، اگر ما قبول بکنیم که نافع بودن ملاک حقیقت است، اون وقت نافع بودن ها که اون محمول قضیه است که نافع است، کل ما نافعون فهو حقون، میگیم حالا نافع بودن هم میشه از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم که این نافع؟ میگید خب تحقیق کنید، تجربه کنید، تو زندگی معلوم میشه، خودشون نشون میده دیگه. میگیم خیلی خب، این پس تجربه پذیره که میتونه نافع باشه، کل ما هو نافع، نفع عملی را میگید دیگه، پس تجربه پذیره. خود این سخن که دیگه قابل تجربه نیست که، خود این نظریه ها. نظریه چی چیه؟ هر آن چیزی که نافع باشد این حقیقت دارد. خود این حقیقت دارد دیگه. این که میگوییم هر آن چیزی که نافع است حقیقت دارد، این یک امر تئوریک محضه، خود این قابل تجربه نیست.
بله اگر قبول بکنیم که نافع بودن، بپذیریم این حرف را، چون این خودش یک گزاره است دیگه. این گزاره میگه چی؟ میگه کل ما هو نافع آن فهو حق کن، النافع هو الحق. میگیم این حقیقت داره یا نه؟ خود این النافع هو الحق، اینی که النافع هو الحق خودش حقیقت داره، این نظریه است دیگه. میگه آره. میگیم خب به چه دلیل؟ میگه چون نافع. میگیم اینا چطوری میشه بررسیش کرد که این نافع یا نه؟ اصلا قابل تجربه نیست، این چیزی ذهنیه. اصل این ملاک صرفا یک مطلب تئوریک نظری هست، با بحث نافع بودن و تجربه کردن و تحقیق کردن اصلا نمیشه بینم فهمید که این نافع یا نافع نیست. توجه فرمودین؟ اصلا خودش قابل تجربه نیست این نظریه. بله اگر اینا مفروغان اند بگیریم، چرا مفروغان اند بگیریم؟ که اگر نافع باشد حق است. اینا مفروغان اند بگیریم، ما بگیم این دیگه اینا قبول کردیم، میگیم خیلی خوب، حالا از کجا بفهمیم نافع است؟ میگید برید تحقیق کنید، بررسی کنید. اما این سخن را که اون چه نافع از حقیقت دارد، اینا میخوام تجربهش کنیم. چجوری تجربهش کنیم را؟ که اون چه حقیقت دارد نافع است، از کجا بفهمیم را؟ بله اگر قبول کرده باشیم که اون چه که نافع از حقیقت دارد، بپذیریم این را، اینا مفروغان، بقیهش مشکل نداره. میتون میدان عمل اون وقت میبینیم نافع هست یا نیست. این بیان دومی شده، این دقیق تره ها، که اصلا لا یمکن که ملاک نافع بودن اینجا راجع به این شامل این بشه که بگید این نظریه ما هم حقیقت دارد. چرا؟ چون که نفع دارد. میگیم اگه نفع داشته باشه باید قابل چه باشه؟ نفع عملیه دیگه، بایستی قابل تجربه باشه، قابل تجربه نیست، یه امر نظریه محضه. پس این یه ملاک دیگری خلاصه میخواد، حالا اون ملاک مطابق نفس و امر یا هرچی هست. پس این نقد اول است، نقد اینو میخواستم آخر دفعه بگیم. هرچه ما دیگه کار نداریم، ما واگذار میکنیم به طرف. عرض میکنم نگاه کنید، ما دیگه اینجا، ما الان در مقام چه هستیم؟ در مقام ضربه وارد کردن بر این، نقض وارد کردن بر این نظریه هستیم. میگیم این جامع الافراد نیست، خود این نظریه را شامل نمیشه. توجه کردید؟ خود این نظریه را، خود این نظریه هم حق است، ملاک میخواد و این نافع بودن تو ملاک این باشه. و چیه ملاکش؟ حالا هرچی گفت ما دیگه حرف نمیزنیم، میگیم خودت هرچی میخوای بگو. نمیشه آخر نفع. خود آقایون میگن که اون وقت میشه نگاه کنید، شاید یه چیز ناکار آمد. چون وقتی سوال میکنن میگن آه خب شما از کجا میخوای بگید نافع است یا نه؟ میگن خیلی راحته، برید در مقام عمل ببینید نافع یا نه. یعنی اگر این مقام عمل را برداریم از نافع بودن، معنی چیه؟ این حرفی زدیم تو ذهن، اصلا این خلاف پراگماتیسمه. چون پراگماتیسم میخواد میدان عمل وارد بشه، یعنی نظریه هاش نظریه های کارآمده، نظریه های عینی گراست، تحقیق پذیره، مثلا بر مبنای تجربه گراییه. تجربه این قابل تجربه نیست، این یک نظریه محضه. خب نافع باشه، مگر شما اونا رو حق میدانید؟ قبلا باید اون موارد خاص رو حق بدانید چون نافعن، همون موارد جزئی رو ها نمیشه که. یعنی شما مسلم اگه نگرفته باشید خیلی قرار نفع داشته باشه، هنوز که شما نمیدونید که نفع داشتن ملاک حقیقته، که بخوای از اینا استنتاج بکنی یه مفهوم انتزاعی کلی را که از استقرا هم که نمیدونیم، که پیشفرض میخواد. یعنی برای یه مورد هم پیشفرض میخواد. یعنی اگر شما یک مورد بخواید بگید هازا الف به از حقیقت، یک مورد، میگیم چرا حقیقت داره؟ میگی چون نفع داره. ما این پیشفرض میخواد، ملاک میخواد. از کجا میگی که کل ما هو نافع آن فهو حق، هازا نافع آن کل ما هو نافع حق فهازا حق. یعنی یه موردش هم ملاک میخواد، استقرار پذیر نیست. دقت کردی چه عرض کردم؟ نقطه ای که آیه عارفی میفهمن، میفهمن که حالا ما بگن آقا در مقام عمل یه مواردی رو استقرار میکنیم. چی رو استقرار میکنیم؟ ها؟ چی رو استقرار میکنیم؟ فقط نفع داره، خوب داشته باشه. ثم مازا، مگر اینکه پیش فرض شما این باشه که اگه نافعه پس حق است. بسم الله، حالا اومدیم 50 مورد دیدیم، خیالمون جمع‌تر شد مثلا. پیش فرض میخواد که این مبنا میخواد. اینه که این اشکال برش وارده. اون حقیقت علم اینه. اگه یادتون باشه ما تحلیل کردیم، گفتیم مثلا علم رو اگر انکشافا برداری میشه جهل، نگفتیم؟ آه یادتون هست؟ ما علم و جهل دیگه. بالاخره طرف میگه آقا من یا علم دارم یا ندارم، میگه یا من جاهلم یا عالمم، یا هازا علم یا جهل دیگه، از این دو کار خالی خوش نیست. میگیم مل فرق بین العلم و الجهل، اگر انکشاف رو برداریم همه میشه جهل، چیزی پیش ما معلوم نیست، نامعلوم، همیشه نامعلوم. مثلا ماهیت اینجا گفتیم این امر روشنیست، یعنی ذات و حقیقت علم اگر انکشاف ازش بگیری دیگه علم معنی نداره، اون وقت انکشاف هم لازمش مطابقته. اگر واقعا منکشف است، اگر این کاغذی که من میبینم برای نفس من منکشفه، یعنی اون صورت ذهنی من با این مطابقه، والا انکشاف معنی نداره. ما قبلا گفتیم بحث دقیقی بود اون بحث‌های نفس و امر که انجام شد لطف الهی. این حالا دیگه ببخشید، ان شاء الله خدا مثال کمک کنه که خود بر حمد بر خود ستایی نشود. یعنی مرحوم ملا صدرا گاهی چیزایی میفهمه، میگه که لم یسبق به این احد الی یوم هذا فلان. ولی این بحثی که در نفس و امر شد اون جلساتی که ما خدمتتون بودیم، اینا من نه خودم واقعا قبلا این بحث جامعه داشتم و نه پیش نیامده بود دیگه، بالاخره باید زمینه‌اش فراهم بشه تا آدم بپردازه. اون به همجلا بحث خوبی شد، اون بحث نفس الامر که مطابق با نفس الامر است و نفس الامر به چه دایره‌ای داره و همه را میگیره، هیچ چیزی از اون خارج نمیشه. اون بحث خیلی جالبی بود. حالا ان شاء الله اینا جزواتش هم بعداً جناب آقای مجتبی زاده دیگه زحمت چایشون میکشه، باید دعا کنید در نماز شبتون آقای مجتبی زاده را یادتون در اشیشان حق داره، خلاص زحمت میکشن این جزوات اینا را آماده میکنن. خب این پس یک سوال، اینو گفتم بخاطر آخر بگم، همین حالا اول گفتیم دیگه خیالم راحت میشه. خب الان جواب دادم دیگه، همین فرمایش آقای عارفیه دیگه، از کجا که چون جواب میده حقه؟ شما پیش‌فرض باید داشته باشید، اگر شما این مبنا نداری که چون نفع داده حق است، چطور میگید پس حالا این نظریه ی الف حق است؟ نه اون حق است. شما حق را باید اول معنا کنید دیگه. شما میگید نفع داده، میگه خب باشه نفع داده باشه، نظریه ی، حالا میخواد یک مثالی براتون بزنم، نظریه ی بطلمیوس 1000 سال نفع داشت، الان هم نفع داره. به قول مرحوم آقای مطهری میفهمند الان هم بعضی ها که به این نجوم یا آگاه نیستن، نجوم جدید و بلد نیستن، یا حالا خیلی میگن علاف نمیکنه خود اونا، ما طبق همون نجوم قدیم رصد میکنیم، خسوف و کسوف و همینا رو میگن، هیچ چیز عوض نشده، این تو نفعش هیچی به هم نخورده. یعنی الان در بحث احکام نجومی فرق نمیکنه که زمین حرکت میکنه یا خورشید حرکت میکنه، بالاخره هر کدوم حرکت کنن یه جایی به هم میرسن، سایش میفته روی زمین، سایش میفته روی ماه، بالاخره خسوف میشه، کسوف میشه، این حالا این حرکت کند یا اون. خدا رحمت کنه شاید میتونه مراجعه کنه. میگه من مثال برات میزنم، یه قطاری از تهران دارد میاد مشهد، یک قطاری از مشهد دارد میاد تهران، هر دو تو یه ریل دارن میرن، تو یک ریل دارن میرن، خب اینا بالاخره یه جا به هم میخورن دیگه، بلا شک دیگه، دو تا قطار هم دیگه از تهران مشهد میاد مشهد تهران، تو یه ریل به هم میخورن دیگه، بلا شک قطعیه. منتها یه نفر میگه آقا اون قطاری که از مشهد به تهران میاد 50 کیلومتر در سرعتش 50 کیلومتر در ساعت است، و اونی که از مشهد تهران مشهد میره 100 کیلومتر در ساعت است. یکی دیگه میاد نه میگه تو اشتباه میکنی، اون برعکس میگه، میگه اون قطاری که از مشهد به تهران میاد 100 کیلومتر میره، اینی که از تهران مشهد میره 50 کیلومتره. بالاخره اینا یکشون درست میگن دیگه، فرق نمیکنه چه قطاری که از مشهد میاد 100 کیلومتر بیاد و تهران 50 کیلومتر، چه عکسش باشه، بالاخره دقیقاً هر کدوم باشه در یک نقطه معین از این مسیر، هم نقطه معین ها پیش بینی میکنه، زمان معین ها، نه فعل جمله ها، چون فرق نکرد که چه این 50 کیلومتر برد در ساعت اون 100 کیلومتر، چه این 100 کیلومتر اون 50 کیلومتر، آخرش بالاخره در یک زمانش هم دقیقاً معین است، زمانش هم تغییر نمیکنه، چون دقیق... نه زمان تغییر نمیکنه، نقطش هم تغییر نمیکنه، نه دیگه، نه خب برعکسه، ببینید نه نه دقت کنید، شما مثال را خوب نگرفتید. یکی از یک نفر ها مثلا بنده، مثلا من میگه آقا من اطلاعاتم اینه، میگم اطلاعات شما چیه؟ میگه اون قطاری که از مشهد دارد میرد، صد از تهران میرد مشهد، 100 کیلومتر در ساعت سرعت داره، ولی اونی که دارد از مشهد میاد 50 کیلومتر در ساعت. سب کنید، من یک نظریه من اینه. آقای مجتبی زاده برعکس من میگه، ایشون میگه نه شما دارید اشتباه میکنید، عکس اینه، اون قطاری که از مشهد به تهران میاد 100 کیلومتر در ساعت سرعت داره، این یکی که از تهران میره 50 کیلومتر داره. این نه در زمانش نه در مکانش هیچ تغییر نمیکنه. بابا در مکان تغییر نمیکنه، برای خاطر چرا؟ چرا تغییر نمیکنه؟
مشهد
میاد 100 باشه، 100 کیلومتر
مشهد
فاصله
میگیره.
خب. ولی این
نقطه مقابلش باشه، فاصله از
تهران
به مشهد
100 باشه. ها مکان، بله، حق با شما. بله، حالا مکانش خیلی مهم نیست، زمان این به نفع آقای سیفی. قبوله، درسته. حالا حداقل در این زمان آقا میگه فلان زمان اینا به هم میخورن، قول به هم میخورن دیگه. بالاخره یکی از اینا درسته که حتما یکیش غلطه. اینجور نیست که ایشون میفهمن، اینجور نیست که اگر چیزی غلط بود نافع نباشه، رو با ما غلطه ولی نافعه. پس بنابراین ملاک نفع که آقا میفهمن که آقا میریم میبینیم اینا نفع داشته، پس بنابراین درسته. از کجا میگید اینا درسته؟ مگر قبلا ملاک حقیقت را نافع بودن بدانید، والا اگر قبلا نمیدونید نمیتونید از نافع بودن ملاک حقیقت کشف کنید. نمیشه تجربه کرد، یک مطلب ذهنیه، یک مطلب عینی نیست که. اگر نافع باشد، اگر نافع بودن ملاک حقیقت است، بله این نافع بودن تجربه پذیره. اما چیزی که نافع است حقیقت دارد، اینها این حرفا، چیزی که نفع دارد حقیقت دارد. این چیزی که نفع دارد حقیقت دارد یه امر انتزاعیه، یه امر نظری ذهنیه، عینی نیست که. چرا ما تجربهش کنیم؟ چگونه تجربه کنیم چیزی که نفع دارد حقیقت دارد؟ مگر اینکه قبلا پیش فرض داشته باشیم که اون چیزی که نافع است حقیقت دارد، والا این قابل تجربه نیست دیگه. این امر نظری محضه. میدونید مثل چی میمانه؟ حالا از این مثال ها زیاد میشه بعد زدا، اینا را مثلا گفتم کتاب اصول فلسفه را حتما دوستان ان شاء الله مطالعه کنید، بگذارید تو دستور کارتون، تو برنامه‌تون داشته باشید، اصول فلسفه روش رئالیسم، تابستانی، تعطیلاتی، هر وقت که شد اینو مطالعه کنید، از اون اول مطالعه کنید تا آخر با دقت. ها این قوی میشه، اون مبانی فکری معرفت شناسی فلسفیتون قوی میشه، خیلی کتاب خوبیه. بله، مثلا آقای مطهری، شهید مطهری، حالا علامه هم داره، خب شهید مطهری اینا تبیین کرده، میفهمد که تجربه گرایی چرا باطله. تجربه گرایی چرا باطله؟ تجربه گرا آقا میگه آقا ما ملاک من در معرفت تجربه است، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، دور باطله یا نه؟ آقای تجربه گرا دور را شما صحیح میدونی یا باطل میدونی؟ آقا دور باطله، میگه تجربه کن برام، دور را تجربه کن. جمان نقیزن درست است یا درست نیست؟ میگه نه درست نیست جمان نقیزن، چون اگر جمان نقیزن درست باشه هیچی نمیمونه دیگه. همین که من میگم تجربه گرایی درست است، تجربه گرایی درست نیست اگر جمان نقیزن نیست. خب جمان نقیزن چرا باطل است؟ تجربه کنید. مگه میشه تجربه کرد؟ چون تجربه پذیر نیست. لذا یه چیزایی هست که اصلا تم به تجربه نمیدهد. بنابراین پراگماتیست در این که ملاک حقیقت نافع بودن است، در خود این ملاک نمیتونه تجربه کنه این را. بله اگر این ثابت شد بعدش میتونه، بعدش میتونه. هر نظریه ای دادیم میگه صبر کن من ببرم در زندگی فردی یا جمعی پیاده کنم ببینم نتیجه میده یا نمیده. پس این یک نقد بسیار کلیدی اساسی است. یعنی گفتم اول بگیم محکمه، حالا از این غمزه این کردیم، حالا از این غمزه این کردیم، از این اشکال ها این یک اشکال اساسی شد. فرض کردیم که چه؟ که آقا فایده داشتن و نقش عملی داشتن ملاک چی چیه؟ ملاک حقیقته. خوب دقت کنید برزن، میگیم اولا از نظر مفهوم و معنا فایده را برای ما معنا کنید، ثانیا مصداق، یعنی یک ابهام معنایی و مفهومی داره یک ابهام چه مصداقی داره. باید برای ما روشن کنید. این که میگویید که فایده داشتن ملاک حقیقت داشتن است، خوب دقت کنید به عرض ما. از نظر معنا و مفهوم کدوم فایده ها را میگید؟ فایده های جسمانی و مادی و بدنی یا فایده های روحی و روانی و باطنی یا هر بود؟ ما نمیدونیم، شما که نگفتید، که گفتید که باید چه باشه؟ بایستی این فایده داشته باشد. میگیم خیلی خوب، فایده از نظر مفهوم، فایده برای انسان، فایده برای انسان میگن دیگه، برای غیر انسان که نمیگن. خب انسان دو بعد داره، یکی روان دارد، یکی بدن دارد، نیازهای بدنی داره، نیازهای روانی داره. حالا شما که میگید فایده، کدوم فایده ها را میگید؟ اگر بگن که ما، دقت کنید برزم، اگر بگویند که ما فایده های جسمانی ظاهری و همین امنیت و معیشت و آموزش و پرورش و نمیدونم اینجور چیزهایی که در زندگی بشر، همین عملگرا هم که میگن عملی، این عملیات جوارحی، مرادمون از عمل، عمل جوارحی باشه. دقیقا میفهم های برزم، چون میگن که این فلسفه آقا آمریکاییه دیگه، این پراگماتیسم یگان، آمریکایی‌ها هیچ فلسفه ندارن الا پراگماتیسم. تمام فلسفه ها مال اروپایی‌ها و آلمان و فرانسه و انگلستان و جاهای دیگه است. آمریکایی‌ها هیچ فیلسوف و فلسفه ندارن. همین آقای ویلیام جیمز است و اینا، عرشت که این آمدن و اون آقای چیز دیوی، جان آقای جان دیوی، اینا آمریکایی‌ان. یه فلسفه درست کردن، اینم پراگماتیسمه. میگن بله، اصلا حالا این آقای ویل دورانت گفته، گفته اصلا این با روح و خوی و فرهنگ آمریکایی‌ها جور در میاد، اینا خیلی دنبال عمل و فایده های عملی اینا مثلا هستن. خب در هر صورت، خیلی خب، اگر فایده ها را فایده های جسمانی جوارحی میدانی، ما اینجا حق سوال داریم، میگیم آقا آدم را شما چرا یه بعدیش کردید؟ انسان روح هم داره، روان هم داره، برای چی شما آمدید گفتید فایده های جسمانی فقط ملاکه؟ خب ما اینجا حرف میزنیم، نقدش میکنیم دیگه. یعنی اینجا می توانیم این نظریه را به لحاظ فلسفی، دقت کنید، چون یک بحث فلسفیه دیگه، یعنی حصر می کند انسان را در بعد جسمانیش و نیازهای بدنیش، جسمانیش، مادیش، اون وقت میگه این ملاک حقیقته. میگه خب نه، انسان روح و روان هم داره، جنبه های روحی هم داره، روانی هم داره، نیازهای روانی هم داره. پس این اشکال هست. اگر گفت که نه ببخشید هر دو هست، چون آقای همشد که ویلیام جیمز، قبلا هم عرض کردم این بندی خدا چون روانشناسه، مثلا مستنظر دیگه، رشته اولیهشون فیلسوف نیست. آقای ویلیام جیمز به خصوص اولا و به ذات یک فیلسوف نیست که نظریه پرداز باشه، یک روانشناسه و ایشون در روانشناسی به عنوان پدر روانشناسی جدید معروفه. خیلی شخصیت برجسته ایست در رشته روانشناسی، صاحب نظره. اما فلسفه کار دومشه، یعنی بعدن اومده فلسفه پردازی هم کرده، یعنی رشته اولی تخصصش در همون روانشناسی. لذا اون کتاب دین و روانش هم عرض کردم، تجربه های دینی که اونجا گفته خیلی حرفای قشنگی داره، بحثای خیلی قابل استفاده ای داره. خب این جنبه روانی هم هست. خب حالا اگر جنبه روانی هم هست، ای گفتی چی میخوام بگم؟ حالا این یه نکته غیر از این، اگر نمیگید فواید جسمانی و فواید روحانی انسان هر دو مراده، یعنی فواید روحی و روانی هم هست، اونم مراده. یعنی اگر یک نظریه‌ای، دقت کنید، اگر یک گزاره یا یک نظریه‌ای از نظر روانی روحی یک نیاز روحی را پاسخ بدهد، فوالحق دیگه. چون ملاک حقیقت چه بود؟ این بود که نافع باشه، این یک نیاز انسان را برداره، خب یک نیاز روحی. حالا اگر گفتید چی میخوام بگم؟ نه اونا مصداقه، هنوز به اونجا ها نرفتیم، فعلا بحث معناشناسیه. لذا اینا گفتم جدا کنیم به خاطر این. نه 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 نمیخوام اینو بگم، نتونستید پیش بینی کنید من چی میخوام بگم. نه من میگم که اگر نیازهای روحی باشه، روانی باشه که بشه فایده، یعنی به هر نیاز ولو روحی اگر پاسخ داده میشه فایده، یکی از نیازهای روحی انسان اگه گفتی چیه؟ حقیقت جوییه، حس راستی. از خود روانشناسا گفتن، ما هم اهلش نیستیم، روانشناسا خودشون میگن، میگن روح آدم 4 تا بعد داره، یک کتابی هست به نام حس مذهبی یا بعد چهارم روح انسان، کتاب قشنگیه. روح انسان در روانشناسا 4 تا بعد داره. یک بعد اساسی روح انسان چیه؟ حس کنجکاوی و حس راستی که دنبال علم میره. یعنی چی؟ یعنی همین که یک مجهولی براش حل بشه، کاری نداره که این فایده دیگه ای داره یا نه، نان و آب توش در میاد یا نان و آب توش در نمیاد. همین میخواد بفهمد که حالا مثلا در کره مریخ مثلا اکسیژن هست، میشه سکونت کرد یا نه. حالا فعلا هم مثلا من کار ندارم، من همینجا هم تو کره زمینشم موندم تا چه مریخ برم، ولی حالا من بدانم ببینم بالاخره در کره مریخ اوضاع چه حال. خودش خوبه دیگه، میشه یه نفعی. دقت کردی؟ اگر اینطور شد شما دیگه نمیتوانید به خردگرایان طعن بزنید. بگید چی؟ بگید بابا شما رفتید دنبال این که نفس الامر چی چیه، شما دنبال اینید که واقع چی چیه، به فایده ها کار ندارید. میگیم خود این واقع چی چیه یک فایده است. ببینید دیگه پراگماتیست ها به عقل گرایان که میگن بابا شما فایده ها را ول کردید، چه به چی چسبیدید؟ به این که این واقعیت دارد یا ندارد. میگم بابا این خود یک فایده است. انسان برای اینکه جهلش را به علم تبدیل بکنه، نمیدانم بشد میدانم، میخواد خبردار بشه، یه چیزی داره بدانه تو این عالم طبیعت یا تاریخ، ولو نفع عملی براش چه؟ فلان کهکشان مثلا چقدر هست، چند تا سیاره داره، حالا نفع من داره یا نداره، آها بدانم. خودش یک نفع روحیه. بنابراین ارضائه، اینا این تعبیر رو به کار بردن دا. گفتن که ما باید ببینیم کدام نظریه ارضا میکنه انسان را، نیاز آدم بر میگه اگه نیاز روحی است، یکی از نیازهای روحی روانی چیه؟ حس کنجکاویه، یعنی نمیدانم به میدانم تبدیل میشه. خوشی نه، پس شما نمیتوانید طعن وارد کنید. بله، اگر خردگرایان، این نکته را دقت کنید، اگر خردگرا، فیلسوف خردگرا، مثلا ملا صدرا، افلاطون، ارسطو، توجه فرمودید، علامه طباطبایی، کانت، دکارت، هر کس، اگر بگوید که بابا همه را ول کن فقط بچسب به این که واقعیت چیه، این آره این یه نقدیه. اگر خردگرایان بگویند که فقط و فقط از نظر ما دنبال واقع را کشف کردن هست و سلام، میخواد فایده بده در زندگی ما یا نه، این بی خوده، این حرف بی خودیه، یعنی این صحیح نیست. ولی اگر بگویند اصل اولیه در معرفت کشف واقعه، ولی کشف واقع خودش به دنبال چه داره؟ آثارم داره. وقتی ما واقع را کشف کردیم دنبال آثارشان بگردیم، کاربردی کنیم. این که میگن شما سعی کنید که فلسفه کاربردی بشه، انتزاعی نمانه، یعنی یه جوری بیاد به عنوان لااقل شالوده یک حیات سیاسی، یک نظام سیاسی. شما چه از مثلا فلسفه ملا صدرا مثلا عرض میکنم، فلسفه ملا صدرا صدرایی را یه جوری وصلش کنید به نظام سیاسی جامعه، به نظام اخلاقی جامعه، به نظام تربیتی جامعه، که نه اونجا بخوانیم دیگه و سلام نمره دادیم. و مثل دانشگاه‌های خودمون الان تو بحث دانشگاه هست دیگه، الان همه دارن صحبت میکنن، مقام معظم رهبری از اول میفهمیدن، دیگران هم میگن که دانشگاه‌ها فقط به این بسنده نکنیم که ما از در علم مقاله نمیدونم کتاب تئوری چقدر چی نوشتیم در خاورمیانه اول شدیم چه شدیم، خب بعد ببینیم در عمل چه مقدار مشکلات زندگیمون میتونیم حل بکنیم، به خصوص علوم دانشگاهی که علوم پایه هستن. در دانشگاه علوم مختلفه دیگه، علوم پایه مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و غیره. برای این حرف درستیه، نباید صرفاً به این که دلمون رو خوش بکنیم به این که ما یه واقع را کشف کردیم هیچ فایده ای داشت یا نداشت، نه، اما از این طرف هم نباید اونا کم بگیریم. پس حاصل حرف این شد، اگر مراد فایده در حوزه جسم و جوارحیه، نقد مبنایی داره، و اگر نه اعم است نیازها و فواید روحی را هم شامل میشه. میگیم کشف حقیقت خودش یکی از نیازهای اساسیه و این خودش یه فایده خیلی مهمیه، چرا شما اینا ردش میکنید؟ اینم باید قبول بکنید. این تا اینجا یه مطلب که بحث وقت خودش، این شد بحث مفهوم شناسی. اما مصداق شناسی که دوستان میگن من جدا کردم اینا را، اونو که جلسه قبل گفتین قاطی بود، اما حالا مصداق شناسی نفس، آیا یه فرد، آیا دو فرد، آیا همه، آیا بعضی فلان، این را یه کلمه دیگه مونده که انشالله روش فکر کنید. بحثش کردیم ولی برمیگردیم جلسه آینده انشالله. و صلی الله علی محمد.